گلادیاتور جنگ‌های هوایی، ویژه برنامه نوروز 99 پادکست پرچم سفید. هرچند جنگ جهانی دوم یه تراژدی بود، اما همین جنگ خونین راه رو برای پیشرفت‌های زیادی به خصوص توی علوم هواپیمایی هموار کرد. تو دوران جنگ جهانی هر روز مردم شاهد عبور صدها هواپیما از آسمان شهر و کشورشون بودن و حتی گاهی پیش می اومد که درگیری‌های در آسمان شهرها رو ببینن و اونها رو نظاره بکنن. اما این هواپیماها نبودن که با هم درگیر می‌شدن، بلکه در داخل هواپیماها خلبانایی بودن که همشون امیدهای کشورشون بودن و اونا با هم می‌جنگیدن. یکی از این خلبانا اریش هارتمن، خلبان نیروی هوایی آلمان یا لوفتوافه بود که با پیروزی‌های شگفت‌انگیز و زیادی که به دست آورده بود به قهرمان قهرمانان هوایی در طول تاریخ هوانوردی مشهور شد. این خلبان که در زمان جنگ هنوز 25 سال هم نداشت، کابوس خلبانای روسی بود و هواپیماهای روسی زیادی رو در دوران خدمتش سرنگون کرد. اریش هارتمن در اکتبر 1940 در حالی که فقط 18 سالش بود به نیروی هوایی آلمان ملحق شد و در ماه مارس 1941 وارد مدرسه خلبانی شد. اون توی اکتبر 1942 موقعی که جنگ جهانی دوم تقریبا به وسطاش نزدیک میشد به عنوان خلبان جنگنده شکاری در سن 20 سالگی فارغ التحصیل شد. در اون زمان نیروی هوایی آلمان و بقیه کشورهای درگیر نیاز شدیدی به نیروی انسانی مخصوصا خلبانای ماهر و حرفه‌ای داشتن و همین دلیل باعث می‌شد که خلبانای جوان بلافاصله بعد از تمام شدن دوره خلبانی به سرعت به خطوط مقدم جنگ فرستاده می‌شدند. هارتمن هم از این قاعده مستثنا نبود. اون بعد از تمام کردن تحصیلات به فایتر وینگ 52 که مجهز به هواپیماهای مسرشمیت ME109 بودن برای خدمت فرستاده شد. هارتمن تا آخرین روز جنگ در این اسکادران موندگار شد و در بیش از 1400 پرواز عملیاتی موفق شد تعداد 352 فروند از هواپیماهای دشمن رو سرنگون کنه که خواب چنین تعداد پیروزی رو هیچ خلبانی نمیدید. اینطور شد که هارتمن موفق ترین خلبان در طول تاریخ شد که در پروازهای عملیاتی شرکت کرده. وقتی که هارتمن وارد اسکادران عملیاتی شد، رهبر اسکادران یعنی خلبان راسمن که تا اون موقع موفق شده بود 13 فروند هواپیمای دشمن رو از بین ببره، به خلبانای مطلب مهمی رو اعلام کرد. روی زمین همه ما بر اساس قوانین نظامی با هم رفتار می‌کنیم و با ما رفتار میشه. اما تو آسمون تنها چیزی که مهمه تعداد هواپیماهایی که سرنگون می‌کنید. نه مقام، نه درجه و نه عناوین و القابی که وجود داره. اینا هیچ کدوم تو آسمون ارزشی ندارن. کسی که بیشترین هواپیماهای دشمن رو ساقط کرده، لیدر و رهبر گروه‌های پروازی میشه. بدون توجه به درجه‌ای که داره، حتی اگه یه ستوان تازه کار باشه. گفته راسمن کاملا واضح و صریح بود و به خوبی در خلبانا اثر کرد. توی مدت کمی بعد از ساماندهی گروه، هارتمن به عنوان وینگمن یا هواپیمای همراه راسمن انتخاب شد. اولین مأموریتی که هارتمن انجام داد به همه چیز شبیه بود غیر از یه نبرد هوایی. این نبرد تو اکتبر 1942 روز 14 اتفاق افتاد. تو این پرواز اون و لیدر راسمن به یک مأموریت گشت هوایی رفته بودن که ناگهان از سمت کنترل زمینی پیامی مبنی بر حمله هواپیماهای روسی به تجهیزات زمینی آلمانی به هواپیماهای هارتمن و راسمن مخابره شد. دو خلبان فوراً مسیرشون رو به سمت جنگنده‌های روسی تغییر دادن و یک کمی بعد تو آسمون هواپیماهای روسی رو دیدن و بلافاصله درگیری شروع شد. هارتمن عملکرد موتور رو به حد اکثر ممکن رسوند و از لیدر گروه جلو زد. با نزدیک شدن به یکی از هواپیماهای روسی از فاصله 300 متری در حالی که فاصله معمول برای شلیک حدود 100 متر بود، شلیکش رو انجام داد. اون همه گلوله‌هاش رو در یه شلیک طولانی مصرف کرد در حالی که حتی یکی از گلوله‌ها هم به هواپیماهای روسی برخورد نکرد. خلبانای روسی که فهمیده بودن هارتمن دیگه گلوله‌ای براش نمونده، همگی بهش حمله کردن. همین میتونست خاتمه دوران کوتاه خلبانی هارتمن باشه. اما اون تصمیم گرفت که عمرش رو اینطوری تموم نکنه و به همین دلیل سریعاً هواپیماش رو در بین ابرها مخفی کرد. مدتی کمی که گذشت، راسمن دوباره به هارتمن دستور داد که به فورمیشن یا آرایششون ملحق بشه. همین که هارتمن از بین ابرها راهی به بیرون پیدا کرد، در مقابلش هواپیمایی رو دید که با سرعت سرسام‌آوری در حال نزدیک شدن به اون بود. هارتمن تصور کرد که اون هواپیمای جنگنده روسیه است. در نتیجه شروع به انجام مانورهای شدید کرد تا از دستش فرار بکنه. اما در حقیقت در هواپیمایی که به سمتش میومد کسی جز فرمانده راسمن نبود. در نهایت هارتمن بعد از پیدا کردن مسیرش به سمت پایگاه برگشت. اما هواپیمای هارتمن در نزدیکی پایگاه دیگه سوختی براش باقی نمونده بود و هارتمن مجبور شد در زمین‌های اطراف فرودی اجباری داشته باشه. هارتمن با خوششانسی در کنار نیروهای آلمانی فرود اومده بود و بالاخره به پایگاه برگردونده شد. تو اولین مأموریت هارتمن مرتکب تعداد بسیار زیادی اشتباه شد. آرایش پروازی رو به هم ریخت، جلوتر از لیدر گروه پرواز کرد، تمام مهماتش رو بدون موفقیت مصرف کرد و آسیب‌های سنگینی به هواپیماش زد. مجازاتش 3 روز کارگری با مکانیکای پایگاه تو زمستون‌های سرد غرب روسیه بود. 3 هفته بعد در 5 نوامبر 1942 اون در یک آرایش پروازی به همراه 3 جنگنده دیگه پرواز کرد. بعد از 15 دقیقه خبر از نزدیک شدن 28 فروند هواپیمای روسی رسید که شامل 18 فروند استورمویک و 10 فروند جنگنده اسکورت بود. علی‌رغم برتری تعداد جنگنده‌های روسی، هواپیماهای آلمانی تصمیم گرفتن به استورمویک‌ها حمله بکنن. هارتمن 2 تا هواپیمای سمت چپ گروه پروازی رو به عنوان هدف انتخاب کرد و از فاصله 100 متری به روی استورمویک روسی شلیک کرد. گلوله‌هاش این بار به هواپیمای دشمن اصابت کردند، اما به استورمویکی که از لحاظ مقاومت بدنه و زره پوشی مشهور بود آسیبی نرسوند. یک دفعه هارتمن توصیه یکی از فرمانده‌های خودش رو به یاد آورد. به سرعت ارتفاعش رو کم کرد تا جایی که هواپیمای دشمن به طور کامل بالای سرش قرار گرفت. یهو دماغه هواپیما رو بالا کشید و از زیر اگزوز سمت راست موتور استورمویک رو هدف قرار گرفت. همین که گلوله‌ها به اگزوز موتور برخورد کردن، دود سیاه رنگ غلیظی از هواپیمای روسی بلند شد. استورمویک روسی مسیرش رو بلافاصله به سمت شرق و پایگاه خودی تغییر داد و هارتمن همون رو تعقیب کرد. هواپیمای روسی درست در مقابل هواپیمای هارتمن منفجر شد و قطعاتش به موتور هواپیمای هارتمن برخورد کرد که باعث آتش گرفتن موتور جنگنده شد. هارتمن یه بار دیگه مجبور به فرود اضطراری شد، اما باز اونقدر خوششانس بود که تو منطقه تحت سلطه نیروهای آلمان نازی فرود اومد. این اولین موفقیت از 352 پیروزی هوایی و اولین هواپیما از کل 61 فروند استورمویکی بود که هارتمن سرنگون کرده بود. در همون موقع که نیروی زمینی آلمان به شدت تحت فشار نیروهای متفقین بود، هارتمن و خلبانای گروهش هر روز دسته جدیدی از هواپیماهای دشمن را شکار می‌کردند. این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی روس‌ها برای سرش جایزه هم تعیین کردند. شهرت هارتمن به جایی رسید که نیروهای روسی اسم اون رو هیولای سیاه گذاشتن و بهترین خلبانشون رو برای شکار هواپیماهای هارتمن و کشتنش فرستادن. شیوه نبرد هارتمن در بیش از 1400 مأموریت پروازی تو 4 مرحله خلاصه می شد. شناسایی هدف، تصمیم گیری برای درگیری، حمله سریع و فرار از محدوده خطر. هارتمن از زمان اولین مأموریتش عادت کرده بود که تا هواپیمای دشمن تمام شیشه جلوی هواپیماش رو نپوشونه به اون حمله نکنه. اون با روش نزدیک شدن بیش از حد به هواپیمای دشمن برخورد هر کدوم از گلوله‌هاش رو به جنگنده‌های دشمن تضمین می‌کرد. علی‌رغم فهرست طولانی پیروزی‌هاش، اما هارتمن خیلی اوقات هم که موقعیت فراهم می‌شد به دشمن حمله نمی‌کرد، چون که می‌گفت جنگ ادامه پیدا می‌کنه اما زندگی من ممکنه در اثر یک ریسک تموم بشه. بنابراین اون هیچ وقت در هدف‌گیری‌هاش خطر نمی‌کرد. هارتمن دید وسیع و واکنش‌های سریع نسبت به هواپیماهای دشمن داشت. با این وجود همیشه ویژگی‌های تهاجمی و خونسردیش رو در نبردها حفظ می‌کرد. هارتمن در حدود 14 بار فرود اضطراری انجام داد، اما تو هیچ کدوم از این فرودها نه آسیبی بهش رسید نه توسط نیروهای دشمن دستگیر شد. حتی گفته میشه که یه بار به همراه 2 مکانیک در کابین یک نفره هواپیمای ME-109 از پایگاهی که دقایقی بعد به دست نیروهای روس می‌افتاد تیک‌آف کرده. هارتمن درجه‌های زیادی که لیاقت اونها رو داشت رو دریافت کرده و حتی درجه کاپیتانی که درجه بسیار مشکلی برای به دست آوردنش بوده رو هم گرفته. اون حتی نشان صلیب شوالیه رو که بالاترین درجه نظامی آلمان بعد از هیتلر بود رو دریافت کرده. نشونی که از سال 1939 فقط 27 نفر از ارتش عظیم آلمان موفق به دریافت شده بودند. اون به عنوان قهرمان جنگ جهانی هم نشون افتخار دریافت کرد که فقط 12 نفر از جمله هانس یولریش رودل، خلبان بمب‌افکن استوکا دایور که بیشتر از 500 تانک روسی رو نابود کرده بود، اون نشون رو دریافت کرده بود. آخرین پایگاه هوایی اون در چکسلواکی و آخرین پیروزیش ساقط کردن یه هواپیمای شکاری روسی بود. وقتی که جنگ تمام شد، هارتمن در حالی که فقط 23 سال داشت، به وسیله نیروهای روسی دستگیر شد و 10 سال رو در زندانهای روسیه گذروند. در سال 1955 اون به وطنش و پیش همسرش برگشت و به نیروی هوایی آلمان غربی ملحق شد. هارتمن همیشه میگفت که توی بیش از 1400 ماموریتی که انجام داده به این افتخار میکنه که هیچ وقت حتی یه وینگمن یا هواپیمای همراهش رو از دست نداده. این خلبان پر افتخار در سال 1995 با کولهباری از تجربه و یاد سالهای جنگ برای کشورش در 73 سالگی درگذشت.